امروز در واقع صفحه هست چهار رومه، من فکر کنم امروز تموم بشه که دیگه بیشتر از این مساهمت رو نشه. شروع؟ ثبتیم؟ من میخوام صرف از چهار روم نظرات عمومی تون راجع به مسائل فرهنگ و هنر و خاصه طراحی لباس و صحنه در واقع بیشتر رو این کار داریم. میخوام بگم تاریخچه طراحی صحنه و لباس در سینما و تئاتر ما رو میشه مختصری بگین و بگین که چه اتفاقی افتاده، از کجاها معمولا شروع شده، اگرچه لابلای صحبتتون یه اشاراتی هم کردین، ولی چه مسیری طی کرده و الان در چه وضعیه؟
خب قبل از باز اومد دوستم،
منتظر بود ما شروع کنم.
بفهم.
قبل از انقلاب یه سینمای ایران، تئاتر ایران، یه سری آدم ها طراحی میکردن که ذوقی بود، خودآموز بودن این آدم ها، مثل خیلی حرفه های دیگه مکتبی نبودن و بیشتر روی مسائل ایران و خیلی تا حدودی همه چی کلیشه میشد. مثلا یه نفر که کلا مخملی بود، همه کلا مخملی و شکل هم بوده، در صورتی که تو زندگی واقعی شخصیت خود آدم هم تو لباس پوشیدنش تأثیر داره. و خب سینمای ایران دو جور بود دیگه، یکی سینمای تجاری ایران بود، یکی سینمای برتر، مثلا آقای گلستان، آقای کیمیاوی، آقای فرمانور. طراحی که به قول من مکتبی باشه نداشتیم، چون این رشته رو نداشتیم. یک سری طراحای خیلی خوب ارمنی بودن، یک سری طراحای خوب ایرانی بودن که خودآموز بودن. مثلا از اینا یکی از بهترینش توی ایرانی آقای کاردان بود. آقای کاردان خودش، بله، خودش و خیلی هم قشنگ کار میکرد، ولی مثل کسی که خدا مختص اینجوری لقمه رو میذاره به جایی که اینطوری بذاره، خیلی چیزتره، خیلی سختره. مثلا اینکه شما با مساله واقعی دکور بسازین هم گرون میشه، هم وقتگیر میشه و هم خیلی سنگین. ولی ما یاد گرفتیم که چه مساله‌ای رو میتونیم جای واقعی بسازیم. بعد از این که من اومدم، قبل از من البته آقای خورشیدی اومده بودن، که آقای خورشیدی هم بسیار کارشون زیباست، ایشون ایتالیا درس خونده بودن، ولی خیلی صحنه است، صحنه اپراست، خیلی سنگین. من که اومدم دانشکده هنرهای دراماتیک بخش دکور داشت، دانشگاه تهران بخش دکور داشت، همین دوتا دانشکده. از میون شاگردایی که حداقل با من بودن فقط سه تاشون طراح شدن، یعنی سه تاشون، اونایی دیگه یا رشته عوض کردن یا اصلا نمیدونم کجا، یعنی اسمی ازشون نیست، که این سه تا آقای رامین‌فر بودن، آقای فارسی بودن و آقای میرفخرایی. بعد از اینکه دانشکده ها شروع کرد رشته دکور و صحنه، خب تعداد طراحا خیلی زیاد شد، خیلی خیلی زیاد شد، ولی بدبختانه اونا زوری نداره. یعنی اگر یه نفر میاد برای طراحی فیلمش یا طراحی تئاتر صحنه‌اش به من میگه بیا، نمیتونه برو خونه بازیگر لباساشو برد، برای که بلافاصله میگم بازیگر که این نقش رو نداره، بازیگر قراره مثلا خانم ایکس باشه، آقای فلانی باشه، لباساش هم مال همون پرسوناش. دیگه چی نمیگن؟ دیگه میگن حالا بودجمون اینقدره، حالا تو اون بودجه یه مانورای میدیم و یه سری قرض میگیریم، ممکنه یه تیکه لباس از خودش قرض بگیریم، ولی اینجوری نیست برو خونش لباساشو بره. تو صحنه هم همینطور، وقتی که طرف میاد یه بچه مثلا 25 ساله 30 ساله که تازه فارغ التحصیل شده میاره، میگه همین که هست، این خونه هایی که مخصوصا تلویزیون، اصلا یک چیزی رو همه غافلن، اون ذائقه مردمه. شما وقتی که تصویر عمومی شما اون اکرانه، اگر که اونجا توی ضمیر ناخودآگاه مردم شما ارزش‌هایی بذارین، این میره تو خونه ها، میره تو زندگی. برای این نیستش که شما فکر کنید یه جایی مثل بی بی سی گوینده بدون اینکه طراحی لباس و آرایش شده باشه جور دوربین نمیره. لباسی که پوشته مناسب با خبریه که داره میده، گوینده ای که خبرهای سپورت میده لباس پوشیدنش با اونی که در مورد اوپرا و تئاتر حرف میزنه فرق داره. من یه مستند دیدم که برای اینکه ارزون بشه فقط بالا تنه هاست، مثلا شما آقای فلانی خانم فلانی رو تو لباس شب میبینین، وقتی پا میشه یه شلوار جین و کفشای ورزشی داره، برای که خرجش هم چون فقط بالا تنش توی تلویزیون. ما اینا رو نداریم. ما وقتی که بچه هامون حتی امروز میرن خارج از کشور، جشنواره های بزرگ از اسکار بگیریم تا کن تا هر کجا، هیچ کس فکر نمی کنه که اینا باید طراحی بشن. اینا وقتی میرن روی فرش قرمز فقط این نیست که روسری دارن پس از ایران اومدن، اینا از ایران اومدن. نمیدونم شما در جریان هستید که دو سال پیش روی لباسی که خانم علی ترانه علی دوستی پوشیده بودن که خیلی هم زیبا بود چه جنجالی رو افتاد. برای اینکه گفتن این طراح نمیدونم فلانی ایرانیه، یک طراح ایتالیایی آبرو ریزی کرد که نه تنها طرح مال منه، چرا براش آستین بلند و یقه اسکی گذاشتین لباس طرح من و عکسش رو چاپ کرد،
ایتالیاییه چاپ کرد
که این طرح مال من بوده، چرا یکی برداشته به نام خودش کرده و چرا شما که روی فرش قرمز رفتی که این همه مردم دنیا دیدن این همکاری کردی با این آدمی که عقل منو گرفتی. یا وقتی که خانم لیلا
خاتمی
رفتن برای اسکار، خب مشکل یکی از مشکلایی که یه طراح فرنگی ما داره حجاب دیگه. این خانومی که طراح اسکار اختتامی اسکار بود به خانم حاتمی میگه که خب این که تو بخوای روسری سرت کنی یه ذره اینجا بی‌معنیه، بیا من برات طراحی لباس عروس میکنم و سرتم یه تور سفید میندازم. چون اون بوده جدایی نادر از سیمین، این بشه به هم رسیدن. خب همه که اینو نمیدونن. ما دیدیم که خانم حاتمی یه چیزی شبیه عروس توی مراسم شرکت. اگر که وقتی که اینا مثل لباسایی که به هر حال فرم، نمیگم فرم باشه، وقتی که اینا میرن انتخاب با خودشون، ولی بیان از چهار تا طراح، اولا برای اون طراح یه گشایشی در حد جهانی مطرح میشه، در ثانی خب چرا که نه، چرا که برن از بعدم قوانینو میدونه، میدونه که مثلا اگه قرار باشه به جای روسری کلا بذارن باید حتما یقشون باز نباشه و این هیچ وقت انجام نمیشه در مورد نه خانوم و نه آقایم. توی همه چیزای دیگه هم همینطور. اگر یک کسی میخواد بره توی مراسم جهانی هر کجا شرکت کنه، الان یه بلا تکلیفی خیلی عجیب غریبی هست که بین کلاه و گل و نمیدونم چی بدتر این مسئله، اگر مسئله میخوایم اسمشو بذاریم حجاب، بدتر میشه، یعنی گل درشت‌تر میشه. در زندگی روزمره همینطور. شما میرید، من بعضی وقتا خیلی وقت وقت نمی کنم ولی میرم بازار برای فیلم خرید بکنم، هیچ چیزی نمیبینم که اثر طراحای ایرانی باشه و به تب شناخته بشه. مثلا زمان قبل از انقلاب برای آقایون نمبر وان که مال آقای
خسروانی
بود، یه شهرتی واسه خودش پیدا کرد و حتی فرنگی ها که می اومدن می گفتن ما می خواهیم ان نمبر وان خرید کنیم. مگر فقط آقای خسروانی هست، هزار تا طراح با ذوق خوب دانشجو تعداد زیاده، ولی از توشون هر سال یک سری در میان که حتما خوبن. نداریم اینو هنوز که هنوز که امروزه نداریم. یکی دو تا از هستن شاید بیشتر که توی لباسای مزونایی که حالا من زیاد اطلاعات زیادی ندارم که بچه‌ها میشناسن میرن ازشون خرید میکنن، ولی قیمتا سرسام آوره، فقط یه عده خاص میتونن برن. ولی به نظر من بزرگترین درس سلیقه اون اکران کوچولویی که تو خونه هممون هست، و این اکران کوچولو هر روز داره از مردم دورتر و دورتر میشه، برای اینکه انقدر مواظبن که نکنه خطا بشه که خطا میکنن. وقتی شما میدونید که یک سری چیزا رو در زندگی هممون هست، وقتی من مادر شهید پسرم از در میاد معلومه که شده پیشونی شما رو کنم بغلش میکنم. حالا این به فیلم بردار بستگی داره که فقط چهره منو نشون بده یا فقط چهره اونو نشون بده و کات کنه به یه چیز دیگه. اگر بیاد نشون بده که اون رفت مثلا بچه کوچولو رو که مال همسایه بود بغل کرد، یعنی سانسور مشخصه دیگه، نمیدون مادرش و خواهرش رو بغل کنه، رفته اون که بچه کوچولویی که اومده استقبال اونو بغل کرد. یه چیزایی اینجوری تو لباس هم هست، مخصوصا لباس خانم. آقایون اونقدر محدودیت ندارن، یه محدودیت های خودشون فکر میکنن دارن. اولین باری که رفی پسر من دانشجو بود، ازش خواسته بودن که به عنوان مترجم با گروهی که از فارابی میرفتن بره کن، چون هم فارسی میدونست هم فرانسه میدونست هم انگلیسی. اون خودش هنوز ایران نیومد، اون خودش از قبل یه تحریش گذاشت، لباس آسیم بلند گفتم اینو که انجیم کنم، گفتش که من میترسم برای اونا مشکل باشه که من مثلا آسینم کوتاه باشه. گفتم بابا کی گفت؟ اصلا کسی به تو چی کار داره؟ از تو مترجمی. وقتی رفت اونجا توی مراسم اختتامیه، خب آقای پناهی دوربین طلا گرفتن و بایستی میرفتن رو صحنه، بایستی قانونه قدیما اینجا تالار وحدت، تالار رودکی، شما بدون کت شلوار نمیتونستین بشین، یعنی اگر شلوار رو پیرهن داشتین از دم در راهتون نمیدادن، میخواد سفیر باشین میخواد وزیر باشین، باید کت شلوار میداشتین و کت شلوار هم جین نبود
و کروات.
بله که من یادم یک
من قسم برم مجبور شدم برم دنبال یک کروات بزنم.
نه من یک بار یه آقایی بود که رهبر ارکستر بود، فرنگی بود، یه آقای کارگردان تئاتر، اینا یه برنامه‌ای بود می‌خواستن برن، آمدن گفتن که من خونم نزدیک تالار رودکی بود، آمدن گفتن که ما چیکار کنیم اینو نمی‌ذارن بریم، می‌خوام حتما این برنامه رو ببینم. گفتم من دو تا کت دارم ولی اندازه‌تون اینا، این کتا واقعا آسینش تا اینجا، این کتا رو پوشیدم تو نسل رد شم. یعنی از روسیه هم همینطور، روسیه تو موزه شما نمیتونین با جین و تیشرت و اینا بشین، باید لباس درست تنتون باشه. حالا یه سری قوانینی هستش که مال کشوره، یه قوانینی مال مراسمه، مال آینه، هیچ کس روز عروسیش با شلوار جین نیست، ولی ما داریم اینا رو گم میکنیم. یعنی یه جوری شده که بچه های ما نه اینوری هست نه اونوری هست. اگر دو تا مثلا فیلم دیدن، دو تا چیز رو ماهواره دیدن، ولی نمیدونن که اینجاش اینجاست، اینجا تو فرنگم یه آدم هیپی هم توی عروسی خواهرش با جین و با تیشرت پاره پوره نمیره. یعنی یه جایی یه مرزایی برحال همه جا هست. وقتی شما میرین شب کنسرت اون ریختی نمیری، برای که به احترام این که این یه چیز رسمیه، این یه چیز جدیه، این یک رفتن گردشیه که فرهنگی با اونی که میخواد برید پارک، این که میخواد برید فوتبال بازی کنید فرق داره. و این بزرگترین چیزیه که صحنه، حالا میخواد تلویزیون باشه، میخواد تئاتر باشه، میخواد صحنه سینما باشه. بزرگترین تأثیر رو روی مردم و خصوصا نسل جوان میذاره. ولی شما اینو وقتی میگید و توضیح میدید میگن حالا این فرنگی داره.
حالا این الان وضعیت طراحی ما الان چجوریه تو صحنه؟
الان ببینید بازم همینه، یعنی وقتی شما یه طراح جوان میبرین، حالا دستمزدش پایین تره مهم نیست، میتونین بهش زور بگین، میتونین بگین که تو باز از برو لباس های بازیگر بردار، این خونه هارم که به فیلم میدن یه سری اسباب داره هرچی که هست، حالا یکیشون اینوری میچینه، یکی برای همین همه شکل همه. حتی این خونه ها رو ماها که چند بار به هر حال دیدیم میدونیم این خونه فلانیه، این خونه. لباس هم همینطور، میگم برو از لباس های بازیگر، حالا بازیگر های مرد اونقدر مشکل نیست، بازیگر های زن لباسی که میپوشن خودشون زیر مانتوه، نمیشه بپوشن بیان جلوی دوربین، یه چیزی سرهم کنی و یه چیزی. ولی این بیچاره ها 4 سال رفتن دانشگاه ولی نمیتونن اجرا کنن. وقتی طراح های یه خورده سنگین تره خب گوش نمیدن، مثلا آقای رامیفر نمی کنه این کارو، آقای میرفخرایی من بیشتر اونا رو برای کارهای تاریخی میبرن. به هر حال این بلا تکلیفی هیچ وقت حل نشد.
حالا آموزش طراحی صحنه و لباس تو دانشگاه ما الان چجوریه؟
به نظر من دانشگاه ها بیشتر آموزش ها فرنگیه، یعنی از روی اون چه که اگر تاریخی درس میدن تاریخ صحنه، طراحی صحنه در فرنگ، اگر رفرانس هایی دارن، چون ما نداشتیم، ما این آیین مال ما نبودیم. و وقتی که بچه ها درس هاشون رو میخونن میان بیرون، هیچ به اون صورت تأثیر آنچنانی روشون نذاشته. یه سری اطلاعات عمومیه، تاریخچه لباس و اینا براشون، برای که ما اون امکانات رو نداریم. ما حتی در بهترین شرایط نمیتونیم، من میگم که تو دانشکده ما، ما ماکتمون رو که درست میکردیم ابعادی که داشتیم مال کاونت گاردن بود، که کاونت گاردن بزرگترین صحنه انگلیسه. بعد ما این اونو توی اشل چراغ داشتیم و یه دیمر داشتیم، یعنی میتونستین نقشه نور رو دقیق بدید، چون خیلی وقتا تو طراحی صحنه نوره که شما ازش استفاده های چندین برابر میکنید. یه تورایی هست برای باله و اینا که باید دکور سبک باشه، روی این تور کار میکنید، از روبرو که نور میدید هیچی دیده نمیشه، از پشت که نور میدید معماری سنگین روم و نمیدونم کجا رو میتونید. خب ما این امکاناتو سالن تالار وحدت به ما داده، یعنی آقای آرشیتکتی که اونجا رو درست کردن اینا رو گذاشتن، ولی اگر ما وسیلش رو نداریم استفاده نمی‌کنیم. با تالار وحدت الان دارن میکنن، الان طراحای جوونی که دارن کار میکنن برای کارهای بزرگ، الان مال آقای پارسایی یه برنامه خیلی سنگینی داشتن اونجا، این فرنگ کار شد، ولی خب عده زیادی رو استخدام کردن، بهترین ها رو استخدام کردن و در آوردن. اصلا هیچ نه توی حرکات کم و کسری از اجرای انگلیس داشت، نه توی بخش فنی اجرا، یعنی میتونیم اما نمی کنیم، برای اینکه متاسفانه این در دوران قبلم بود، با اولین قسط دفترمون رو می‌خریم، با قسط دوم ماشینمون رو عوض می‌کنیم، بعد اینو نداریم دیگه برای کمیر، برای بازیگر رو مجبوریم، برای بقیه از این ور اون ور اون ور می‌زنیم که حالا جای ماشین و جای آپارتمان رو اینا رو پر کنیم، چون این تو برآورد نبوده.
خب بفرمایید که به نظر شما خیال و خلاقیت در عالم سینما و تئاتر، خیال و خلاقیت در عالم سینما و تئاتر چجوری عمل میکنه؟ چه رابطه بین خیال و خلاقیت هست؟ حالا حداقل در حرفه شما.
من فکر میکنم به هر حال برای همه آدمایی که تو کارهای هنری هستن، یعنی غیر از کارهای روزمره، اگر خیال و یک جور چیز شخصی نداشته باشن کارشون امضا نداره. شما حتی چیزای روزمره، سفره‌ای که یه خانم میچینه با یه خانم دیگه فرق داره، در صورت که همون غذاست، همون قراره همون مراسم اجرا بشه. این چیز شخصی خودشو میاره. همه ما بدون استثناء دوست داریم که توی خونمون، تو زندگی عادیمون بگیم که مثلا مادر من اینو درست کرد، به مهمونمون، به کسی که اومد، یا این فلان چیزی که رو تاخچه است مال مادر بزرگم. چرا؟ برای که این یه جور اصالتیه که من و با شما فرق میده، چون مادرهای ما یکی نبودن، مادر بزرگ یا پدرمون یا پدر بزرگ. این توی کارم هست، ولی الان چرا نیست؟ چرا توی یه کار ایرانی، اگر ما ایرانی نیستیم، چرا توی یه کار ایرانی هیچ اثری از ایران نیست؟ خیلی وقتا این فرنگی ها که میان جشنواره فیلم میان که اگر که زبانش فارسی نبود و خانوما روسری نداشتن، ما اصلا نمیفهمیدیم این ایرانه. ولی وقتی میان ایران میدونن که الان ایرانن، الان این خیابونی که توش دارن راه میرن ترکیه نیست، پاریس نیست، روسیه نیست، این یه جایی به نام ایران. ولی این تو خودکارا نیست. برای این که چیزی که این الان قبلا گفتم، وقتی شما توی درس دادن هی رفرانس میدین که در ایتالیا اله شد، در فرانسه اله شد، به تب شما دارین به این دانشجو میگین که برو مثلا کتابای دکورای وسائل دکور فرنگی رو نگاه کن. هیچ وقت نمیگید که برو یه نگاه بکن به یزد، برو نگاه بکن که در خونه های قدیم این جا چراغی چه حسنی داشت. جا چراغی ها نمیدونم یادتون هست یا نه، یه تاقچه ای بود که در داشت، دودکش داشت و دو تا اتاق با یه چراغ میتونست روشن بشه. خود این ایده چقدر ایده جالبی بوده که شما از نظر اقتصادی اگر یه چراغ رو تو جا چراغی میذارید، بوی نفتش نمیاد چون دودکش داره، این داره دو تا اتاق رو روشن میکنه، بلکه بعضی وقتا سه تا اتاق رو. یا چه بخاری های دیواری که خونه پدری من بود، زغال سنگی ها، یک استوانه ای بود که این از توی راه رو تغذیه میشد، در نتیجه زغال و خاکستر و اینا تو فرش و تو اتاق نمیریخ. یک بدنه این استوانه توی این اتاق بود، یک بخشیش تو اون اتاق بود و یه بخشیش که از راه رو تغذیه میشد. خب این چه فکری بودی که یه بخاری روشن داره این فضاها رو روشن میکنه؟ من نمیگم اونو تکرار کنید، من میگم الهام برید نگاه کنید، بعد الهام بگید بهترش رو شما بدید، چون الان امکانات بیشتری هست، الان به هر حال وسیله برشی بیشتری، همه چی دستساز نیست. ولی متاسفانه این نمیدونم، من البته سر کلاس ها که نبودم، ولی اینکه رفرانس بدن به گذشته دلیل این نمیشه که ما تا یه چیزی رو متفاوت میبینیم میگیم که فلانی لباساش صنایع دستیه. صنایع دستی یعنی چی؟ وقتی با ماشین چرخ شده، وقتی الان این لباس من که صنایع دستی نیست، به خاطر که دستی وقتی که کوک میزدن درست میکردن. نمیریم بگیم که اینو حالا منی که امکانات بیشتری دارم چجوری میتونم. یک بار این کار رو چند تا از آرشیتکتای بزرگ ایران کردن، نمونهش فرهنگسرای نیاوران و موزه هنرهای معاصر. موزه هنرهای معاصر بادگیر داره، ولی بادگیر قرن بیستم داره و اونا با مطالعه آمدن و یه جای به نظر من از نظر معماری استثنایی رو درست کردن، ولی دیگه متوقف شد. دوباره این برجایی که میبینیم، این باروهای، این ستونای رومی که میبینیم، اینا کجا داره میره؟ من نگاه میکنم ستون تموم میشه، نه چیز رو حمل میکنه، نه چیز رو جایی میبره. خب اصلا چرا اونجاست؟ دقت کردید که این برجای بالای شهر یه سری رومیه، یه سری نمیدونم معماری فرانسه قدیمه و اصولا همه جا. بهترین نمونهش موزه سینماست. موزه سینما یعنی چی؟ سینما یعنی چی؟ یعنی یه جای تاریک. شما میرید تو تالار آینه، مگه ممکنه شما بتونید تو جایی که کار آینه کاری شده تاریکش کنید؟ بس همه چیز رو از دست میده دیگه. من رفتم یه زمانی قرار بود طراحی موزه سینما رو بکنم، رفتم پیش رئیس موزه سینمای پاریس، باشون صحبت کردم و گفت، حتی اون انقدر پیشنهاد خوبی داد، گفت من 2-3 نفر تکنیسیان رو رایگان میفرستم ایران برای که سینمای ایران الوبل، ولی فقط بلیتشون و اقامتشون رو در ایران بدن، حتی غذاشون رو نمیخواد. من خیلی با دست پر اومدم، ولی وقتی که عکسای باغ‌فردوس رو دیدم، دیدم باغ‌فردوس غلط، اصلا جای موزه سینما نیست، برای اینکه میگم همش سفیده، همش آینه است. من اونجا فیلم برداری کردم برای افسانه. فکر نمی کنیم که اصلا از قبلش فکر نمی کنیم که این مکان برای این نیست که تاریک بشه و دیده نشه. پس بریم یه جای دیگه، بریم توی جایی که این امکان این نمای، از شما اگر سلاید میبینید، اگر فیلم میبینید که نمیتونید آینه داشته باشید، باید یه جایی برید که دیوارهای ساده‌ای داشته باشه، بپوشونید از نظر صدا، از نظر تصویر. خلاصه من فکر میکنم همه یه ذری همه چیزامون تون تون رفته، فرصت نکردیم اول یه دقیقه فکر کنیم که این کاری که داری میکنی چه حسنی داره.
بفرمایید که به نظر شما هنرمند کیه؟ به کی میتونیم بگیم هنرمند؟
هنرمند چیزیه که از اون چی که در اطرافش هست استفاده میکنه و یک چیز جدید میتونه با استفاده از المان‌های اطراف، نویسنده با اتفاقات دور و برش، نقاش با به هر حال اون چی که در اطرافشه و همه فیلمساز، میتونه استفاده بهین بکنه و میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و میتونه باش دورتر بره. مثلا به یه فیلمساز که بگن قشنگترینش فیلم آقای شیردله دیگه، اون شب که بارون اومد، یک مستندی در مورد بچه‌ای که جلوی ترن رو گرفته که ترن از رو ریل خارج نشه، ولی فیلم آقای شیردل اصلا جهانیه. اون شب که بارون اومده آقای شیردل از یک اتفاق به این سادگی، یکی از زیباترین مستندهای نمیگم فقط ایران، جهان رو درست کرده. برای اینکه این به هر حال این اتفاق افتاده، یعنی اینکه این بچه این ترن رو نجات داده، بعد رفته این بچه رو پیدا کرده. حالا این بچه که یک کار به این بزرگی کرده چی شده؟ شهردار گفته فلان کار رو براش بکنین، نکردن، رفتن پیش شهردار، شهردار گفته من دستم اون موقع در دستم پول نبود، رفتن. همه رو بدونی که یک لحظه دخل و تصرف کنه، اینا رو بغل هم گذاشته و شما میبینین چه شلم شورباییه. یعنی یک چیز به این سادگی، یه چیزی که یا وقتی که شما میرید فیلم های آقای فیلم سازی که اون شب که چیز رو ساخت، ای بابا الان یادم نمیاد اسمش رو، بعد هم بهتون میگم، یک اتفاق ساده،
شهید سالس
فیلماش جهانی شد، نه خرجی داشت، نه یه فکر بود. همه پدرشون بازنشسته میشه، ولی اون تأثیری که روی این بچه داره و اون لباسی که پدر براش میخره، اصلا یه چیزای ریزه نخ، ولی در هر کجای دنیا که این فیلم ها رو نشون میدن، همون حسی که کارگردان داشته وقتی سوژه رو انتخاب میکرده منتقل میشه. من فکر میکنم هنرمند کسیه که این کار رو میتونه انجام بده، خودش چیزی به اون صورت نداشته، ولی از یک چیز موجود در اطرافش، به نظر من اون شب که بارون اومد یکی از بهترین مستندهای جهانه.
اه الان شما ارزیابیتون روی وضعیت دیداری مردم، سلیقه مردم در حال حاضر توی سینما تئاتر چجوریه؟ با چه کیفیتیه؟
ببینید مردم ما،
یعنی مردم به خصوص جوانای ما به چه سمت دارن حرکت میکنن؟
ببینید مردم ما بستگی داره. جوانا متاسفانه تا اونجایی که من دیدم 90% میخوان برن. چرا نمیدونم. حتی من باشون با دستیارای خودم از نزدیک بحث میکنم که شما کجا میخوای بری؟ حالا اومدیم و تونستی و ویزا هم دادن و رفتی. میگه من فقط برم یه کاریش میکنم. چرا باید آدم دلش بخواد فقط بره؟ برای اینکه یه چیزی کم داره که میخواد بره. یا ما وقتی که من وقتی که آمدم ایران، دانشجویی که کنکور قبول میشد جشن میگرفتن، این دیگه رفته بود تا آخر. یعنی کسی که کنکور دانشگاه تهران رو قبول شده و رفته سر کلاس نشسته، سال اول پزشکی فکر هم میگفتن آقای دکتر، برای که میشدیم. و رشته های دیگه، هر رشته ای که میرفتن. چرا باید الان اینجوری نباشه؟ برای اینکه بی جهت دانشکده باز شده. الان سر کلاس های دانشگاه آزاد 200 آدمه. چطور یه نفر میتونه ادعا بکنه که با 200 ارتباط برقرار کرده؟ نمیشه. برای اینکه این شده یک دم و دستگاه دانشگاه آزاد، هر کس شهریه ده الان دیگه کنکورم برداشتن. خب این بچه سرگردون میشه. یعنی از روزی که دانشگاه، روز اول دانشگاه بخواد بره، همه دیگه فکر میکنن این آقا یا مهندسه یا دکتره یا نمیدونم چه و چه، و این آدم سر کلاس 200 به زحمت صدای استاد رو میشنوه. چرا باید کسی که در رأس، حالا هر از کمیته اشخاص، فکر نکنه که یه کلاس 200 به چه دردی میخوره؟ حالا اصلا ارسطو استادش نمیشه دیگه. یک چیزایی از این در حد دانشجو یا در حد من و شما و استاد نیست که اینو حل کنیم. این در حد خیلی بزرگتری. سیستم آموزشی الان اینجوری شده، جمعیت کشور اینجوری شده. این به جای اینکه هدایت بشه به طرف صنعت، به طرف کار، خوب همه جای دنیا مگه همه دانشگاه میرن؟ آدمی که قراره بره طرف مثلا هر صنعتی، خیلی وقتا با کارآموزی بهتر میره تا کلاس و تاریخ و درس و نمیدونم. من راه حل ها رو نمیدونم، ولی مشکلات رو میبینم. وقتی که با هر کسی که بچه هایی که دوروبر خود آدم هست میبینی فقط آرزوش رفتنه، یه مشکلی توی قضیه است. مشکل خانواده نیست، مشکل آینده است. نمیبینه آیندهشون، نمیبینه که حالا اومدیم و این کارا رو کرد، مثلا اگه دستیار منه فردا قرار طراح بشه، فردا قرار چه کار بشه. این مشکل تو کار ما هست. من حالا تو بقیه چیزا نبودم.
شما الان توی طراحی لباس سینما و تئاتر نوآوری میبینی؟
یک سری خود قوانین جمهوری اسلامی یک سری تو طراحی تاثیر داره. من در مورد کار خودم میبینم، حتی وقتی برای خانه سبز برای اولین بار رنگا رو آوردم تلویزیون، دلیلی که چیز نشد، مشکلی ایجاد نکرد، این بود که بقیه قوانین پوشش رو رعایت کرده بودم. یعنی هیچ کس به اون صورت اندامش مشخص نبود، ولی لباس زشت نبود، یعنی لباس به تنش برازنده بود. حتی تشویق شدن آدم رو که میشه اینجوری هم کرد. و بیشتر مشکل اصلی پوشش خانوم هست، ولی در مورد آقایون هم یک سری چیزا هستش که مثلا همین که توی مراسم رسمی اگه کراوات نزنن حالا چی کار میتونن بکنن. لباسایی که مشهور شد به لباس آقای ولایتی، یعنی اینا چیزایی که بالاخره طراحا چیز کردن، یعنی یه جوری مجبور شدن یه مشکل سر راهشون اومد، یه مشکل یه اختراع کنن، یه چیز دیگه در بیارن، ولی به نظر من حل نشده. یعنی این که بلا تکلیفی که مخصوصا طراحای جوان دارن که چه کار کنن، حالا یک سری قوانین مخصوصا تلویزیون، قوانین تلویزیون، یک سری چیزهای موجود تو بازار تجریش و نمیدونم توی بازار مولویه، حالا این وسط این چجوری میتونن یک کار استثنایی بکنن، میکنن گاهی وقتا، ولی خب این مشکلات هست دیگه.
چشم اندازی هم داریم بر آینده که کیفیتش بهتر
باشه؟ بله، من فکر میکنم که همینطور که الان توی به نسبت سالی که من آمدم ایران، میگم تو فرودگاه اصلا میترسیدم از این هیبتی که آدم رو بر خودشون درست کرده بودن، مانتو نبود، زره بود با این شونه ها و بلند، و یه دفعه الان راحت شدن. من نمیگم که چقدر بدحجابن یا خوب چیز شدن، یعنی آدم کم به لباسشون دیگه زره نمیپوشن. حالا امیدوارم که در آینده بهتر بشه. الان یه سری طراحای جوونی که یک نامی برای خودشون دارن تو روی لباس ها یک کارهای زیبایی کردن.
در باره نقد در حوزه سینما، نقد حالا در بخش تخصصی شما، در ما داریم، ما نقد نویسی داریم که مثلا فرض کنیم این طراحی صحنه، طراحی لباس مثبت منفی چیه؟
خیلی کم، فقط در مورد کارهایی که اصلا راجب طراحی لباس در صورتی حرف و صحنه در صورتی حرف میزنن که کار یا استثنایی زیبا یا استثنایی زشت باشه. اگر هیچ کدوم اینا نباشه نمیبینن.
اصلا داریم مثلا نقد نویس توی حوزه طراحی لباس و صحنه؟
به صورت جداگانه نه، وقتی نقد فیلمو میکنن یا نقد صحنه رو میکنن راجع به طراحی، اگر میگم یه چیزی باشه که چشمگیر باشه یا از زیبایی یا از زشتی مینویسن.
حالا شما نظرتون راجع به یکم از سینما اینا بیام بیرون، راجع به هنرهای دیگه مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان، با اینا چه رابطه ای داریم؟
من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که اتفاقا امکان داره در آینده جانشین تئاتر و سینما بشه همین ویدیو آرته، چون ویدیو آرت یه جوری به یه نسلی بستگی داشت، حالا خیلی گسترده تر شده و خیلی زودتر بهش میرسیم. به هر حال هی مشکلات اقتصادی روی الان روی سینما که خیلی تاثیر داره، الان وحشتناک تاثیر داره. من فکر میکنم شاید امسال تعداد فیلمایی که احتمالاً بیاد همه‌شون تو فجر باشه، یعنی اینقدر کم شده. مسئله اقتصادی ویدیو آرت یه جوری پرفورمنسیه که خیلی ارزان‌تر تموم میشه، خیلی هیجان انگیزتره چون حضوریه و امکان داره که در آینده پیشرفت بیشتری داشته باشه از تئاتر یا سینما.
گفتید تعداد فیلم‌های در دست ساخت خیلی کم شده امسال.
بله، به خاطر اینکه ببینید من خودم سه تا از پروژه‌هایی که خیلی جدی با هم صحبت شده بوده تاریخ داده بودم کنسل شد، بلکه سرمایه گذار عقب کشید. یک دلیلش البته دستمزدهای گزاف بی نهایت بازیگراست. من شنیدم که یه بازیگری برای یه فیلمی جدیدن 250 میلیون میخواد. خب اون چه فیلمی باشه که 250 میلیونشو بده به بازیگر و بقیه چی میگن؟
رابطه حالا شما چون اون برای آبم زندگی کردید، این برام تو این زندگی میکنید، اون بر با مدرنیسم سر کار دارید، این برام با هویت ایرانی تو سر کار دارید، بین مدرنیسم و رابطه بین مدرنیسم و هویت ملی ما چجوریه و ما در آینده به این سمت که داریم میریم ما چجور میتونیم هویت ما در معرض چه خطریه؟
ببینید ما اگر که فراموش کنیم که به هر حال اصلا مسئله مذهب به کنار، ما یه قومی هستیم که از یک نقطه در جهان میایم که یک تاریخ بسیار غنی و پر افتخار پشت سر داریم، و وقتی که میگید الان از زمانی که چون در قدیم ایران و خارج از ایران میگفتن پرشیا پرس، حالا اینا قاطی میکنن، همیشه که میگین ایران مخصوصا بعد از جنگ ایران عراق یکی شده، نمیدونن که تفاوتی، ولی به محضی که شما میفهمن که شما پرشن هستید یعنی ایرانی هستید، یه دفعه شروع میکنن خودشون که آره شما اینو دارین و شما اونو دارین، بلکه از تاریخ میگن، به خاطر که تو تاریخ ایران نبوده، تو تاریخ بوده پرشیا به زبون خودشون. حالا چرا اصلا ایران پرشیا بوده نمیدونم، ولی به هر حال بوده، کما که هنوزم رو گلف پرشن گلفه نه گلف ایران خلیج ایران. من فکر میکنم که داخل ایران اونقدی که خارج از ایران اینجا نیفتاده که شما خودتون یه چیزایی دارین، تا میگی خودتون دارین فکر میکنن گذشته است. ما خودمون همین امروز هم یه چیزایی داریم. یک نمونهش این که اوائل انقلاب من رفته بودم، یه سال از انقلاب گذشته بود، من رفته بودم فرانسه، توی مهمونی ها توی مهمونی های شام صحبت ایران میشد و بالاخره سوژه روز بود، همه میگفتن با این که حالا یه عده ثروتمند رفتن و یه عده کارخونه ها بسته شده و یه عده این شده و اون شده، چقدر آدم بی خانمان و بی پول و گرسنه و در واقع بیچاره تو ایران هست. بعد من فکر میکردم از دور و بریام، میگفتم که مثلا اگر که پسر خاله فلانی بیکار شده، یکی از خانواده یا پدر مادرش هست، این تو خیابون نیست، یعنی این اتفاقی که برای فرنگی میفته اینجا نمیفته. شما وقتی که هیچی نداشته باشید خانواده دارید، هیچی نداشته باشید آشنا دارید، کما که یکی از دوستانی که من میشناختم که خیلی هم وضع مالی درخشانی نداشت، یه آدم ساده ای بود، این وقتی که اومده بود فرانسه 3 تا بچه پسر از تو خونش زندگی میکردن، چون جنگ بود، اصفهانی هم بود، خیلی هم آدم ساده ای بود. من بهش گفتم تو خودت داری به زحمت زندگی میکنی، این بچه ها مالی کیه؟ گفت این بچه همسایه است، اون بچه نمیدونم پسر دختر عمومه، اون یکی نمیدونم فلانیه. خب جنگ دیگه، یعنی حتی به خودش یه لحظه فکر نگرده بود که به من چه. این هنوز هست، یعنی شما واقعا با وجودی که خیلی خیلی یک تفاوتای پیش اومده، اگر فردا شما در هر همسایه بد اخلاق ترین همسایه رو بزنید بگید من یه اتفاقی تو خونم افتاده، میاد، هیچ وقت فرنگی نمیاد، میگه تلفنشو میاره میگه زنگ بزن به پلیس، حتی نمیگه بیا تو خونه زنگ بزن به پلیس، برای اینکه اون تو فرهنگش نیست، نه اینکه اون آدم بدتری، اون تو فرهنگش نیست که به غریبه بگه بیا تو خونه من. ولی مال ما هنوز هست. این تهران یه ذره کمتر شده، توی طبقات بالای شهر یه ذره کمتر شده، توی طبقات پایین شهر هنوز هست. برای من یکی از با ارزش‌ترین اتفاقاتی که افتاد، 2 برادر بودن که اینا هر دوشون به نوبت دستیارای من بودن، یکیشون یه ذره توپل بود و عاشق بستنی، یعنی آدرس بستنی میداد، فیلم برداری داشتیم توی آذربایجان، آدرس مغازه بستنی میداد با دیتیل به این بچه ها، برو نمیدم اون چهارراه بالایی بستنی داره اینجوری داره. گفتم چه خودت نمیری؟ گفت نه دیگه این دفعه من نمیدم. گفتم چرا نمیتونی بری؟ گفت آبجی میخواد عروسی کنه. گفتم چه ربطی به بستنی کن؟ گفت من میخواهم همه دستمزدم نگرد، و با خوشحالی اینو میگفت، نه اینکه من مجبورم که حالا با آبجی میخواد از عروسی کنه از همه چی بزنم، نه، با خوشحالی. میدونی چیه؟ من همه دستمزدمو یک قرونش هم نمیخوام خرج کنم، عروسی آبجیم که باشه بزرگترین کادو رو براش بخره. خب این اصلا دیگه نیست، یعنی شما قدم بذار بیرون این مملکت اصلا آبجی نیست که حالا عروسیش باشه و بخواد این از بستنی. خب یه چیزایی داریم که اگر روش ماها که میریم بیرون برمیگردیم اینو میبینیم، به خاطر اینکه چیزایی هر بار که آدم حتی خونش رو بعد از یه مسافرت اینه یه بار میبینه که این چقدر تاریک شده قبارالوش، یه بار میاد میبینه خب چقدر خونه من چیز بوده با ارزش بوده، من رفتم دلم تنگ شده. خیلی چیزایی که داریم این وقت تو فیلمامون نیست. همین مسئله‌ای که الان گفتم، این همه فیلم‌های خیلی خیلی خوب عاطفی ایرانی من دیدم، ولی یادمون رفته که چقدر گذشتایی می‌کنیم که گذشتای گل درشت نیست.
حالا برگردیم به چیز، به همین بحث هویت ملی و نسل جوان ما. یکی از چیزایی که نسل جوان ما حساس هم باش در واقع واکنششو میدن لباسه، یعنی مد و لباس. سوال من این است که مثلا شما به عنوان یه طراح هیچ وقت فکر کردین که با توجه به هویت ایرانی مثلا لباسی رو طراحی بکنین که این جوان هم هویتش رو حفظ کنه هم به نوعی مد روز باشه و بره به سمت این، به جای اینکه آلبومای خارجی و مدلای خارجی رو ببینه یه بویی از ایران توش باشه؟
من این کار رو نکردم، مگر خود کار احتیاج داشته؟ چون من مستقیم که کار نمی کنم، من برای یک فیلم یا یک تئاتر کار می کنم و باید این وسط نظر کارگردان، نظر تهیه کننده رو در نظر بگیرم. ولی طراح رو می شناسم که می بینم که این کار رو دارم می کنن، ولی متاسفانه تکرار گذشته است. یکی از بهترین نمونه هایی که اینو توش میبینید کنسرت هاست، مثلا کنسرت آقای شجریان در فرانسه. این آقایونی که روی صحنه اومدن یه لباس هایی پوشته بودن، مثلا جلوش دستوزی بلوش داشت یا یه چیزایی داشت، ولی نه اینوری بود نه اونوری. یعنی هم که میگم صنایع دستی، این صنایع دستی بد چیزیه. روزی که صنایع دستی درست شد، ایده صنایع دستی فوق‌العاده بود. برای اینکه وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد وقت تصمیم گرفت که باید یه کاری کرد، اون موقع زمانی که صنایع دستی تأسیس شد فکر کنم حدود مثلا 60-70 سال پیش، پا شدن این آگهی دادن، باشتن رفتن تمام دانشجوهای رشته های هنر ایرانی خارج از کشور دعوت کردن که شما بیاید نظر بدید، مثلا به روستایی که داره فرش میسازه، به روستایی که داره سفال میسازه، به اون به اون به اون، که حالا با تاریخ فرهنگ ایران و با امکانات امروز چه کارهایی میکنه. یک سری کارهای خوب شد، یک سری کارهای بد. کارهای خوب وقتی شد که اجازه دادن، امکان دادن که اون کسی که بافنده است، که یک به هر حال بافنده ای که در ولایت خودش در محل خودش مشهوره، یه خلاقیتی داره، چون همه بافندن ولی میگن فلانی یه چیز دیگه است، اینو بذاره بگه حالا من این امکاناتو بهت میدم خودت بگو چه کار کنی، نه اینکه بیاد بگه که این اثر رو من از تأثیر گرفتم از فلان جا و از روم و از پاریس و از کجا، حالا تو بیا اینا رو بذار تو کار خودت. اگر که روی همین کاری که در مورد معماری گفتم، این آقایون معمارانی که موزه هنرهای معاصر رو ساختن مطالعه کردن چرا بایستی توی یزد بادگیر باشه، چه آب چه لطفی داره که داخل خونه باشه، چرا حوض خونه وجود داشته، وقتی اون حوض پایین رو میبینید اون اصلا توش آب نیست، توش یه جور روغنه که یه ریفله مثل آینه مانندی داره، از تا تمام اینا الهام گرفتم و یه چیز جدیدی دادم. ولی این چیز جدیدی که دارم مسائلش مال خودمونه، هیچیش از فرنگ نیومده، شمایلش مال خودمونه، ولی اونی که بوده ساده شده، به روز شده. و اول اگر که ما بتونیم اینقدر با شعور و جمعیتی، برای اینکه شخصی مثلا عقیده، من خودم شخصا با رنگای سرد مشکل دارم، غیر از سبز مثلا با آبی مشکل دارم، و وقتی میخوام کار کنم جز اولین رنگایی نیست که برم سراغش، حالا چراشو دقیقم نمیدونم. این اتفاق برای این وقتی شخص سلیقه شخصی خودش هم هست، وقتی جمعه شما راجبش فکر میکنید، حرف میزنید، حالا بعد مسئولیت میدید. کاری که با معماری اتفاق افتاد باید با طراحی هم اتفاق افتاد.
حالا شما این مثالی که زدین من منظورم اون نبود، ولی اتفاقا اون نکته مهمی هم بود. ببینید ما اغلب کنسرت های ایرانی، موسیقیدان های ایرانی که میرن خارج از کشور کنسرت میذارن، من ناخودآگاه به لباسشون توجه میکنم. خب ببینیم این چه طرح و رنگ و اینا داره. من احساسم اینه که یه چیز من در آورده که اساسا نمیشه گفت ایرانیه، نمیشه غربیه، نمیشه چی، یعنی اصلا چه بک‌گراند فرهنگی پشت این لباس هست. همه‌شون هم با هم متفاوتن، یعنی این کنسرت با اون کنسرت، این گروه با اون گروه، اینا همه متفاوتن، ولی این همه تنوعی که پشتوانه به نظر من اصلا فرهنگی نداره. یعنی ما نداریم یه طراح درست درمون که یه لباس ایرانی برای یک موسیقیدانی که میخواد روی صحنه فرض کنیم کنسرت اجرا بکنه طراحی بکنیم. یعنی ما اینقدر ضعیفیم؟
نه، یعنی سراغشون نرفتیم. شما ببینید آقای نامجو، نمیدونم اونو دیدین یا نه، چیز یه دفعه پوشیده، این نمدایی هستش که چوپونا میپوشن، آسینای دراز داره، دستشون نمیکنن توش و سفت، اینقدر سفته که نمیشه باش نشست، اینو پوشیده. خب برای چی؟ اون لباس اگر برای اون چوپونه یه حالت چادر متحرک داره، یعنی این سایه است اون زیرش براش، بعدم اینو هم تو میذاره زیرش میخوابه، این وای میسه لباس اگر بذاره زیرش دراز بکش بعد از ظهر بخوابه، سایه است. این برای این نیست که شما بری کنسرت بدی، بری وسط یه جایی وسط سو. و این حالا بر من
شما آدم متفاوتی اصولا.
نه، منظورم اینه که حالا اون دلش خواسته این کارو کرده، ولی این که شما، من نمیدونم، من چندین بار با کنسرت های آقای شجریان، آقای ناظری خارج از کشور و داخل کشور و یه سری بچه های جوانتر دیدم که یه لباس هایی می پوشن، یه چیزایی روش دوختن، یه چیزایی یا نقاشی کردن، نمیدونم اینا از کجا اومده، چی کار میخواد، یعنی عمل کردش چیه معلوم نیست، آیا خودشون این کار کردن، آیا طراح کردن، نمیدونم. که میگم این چیز نداره، نمونه گفتم روی فرش قرمز رفتن توی جشنواره های بزرگه، برای اینکه هیچکی پشتش نیست بگه که خب برای اسکار یک گروهی انتخاب شدن برای مراسم اسکار که دولت امریکا اینا رو گذاشته و اینا نشستن اونجا، البته با گروه های مختلف مشورت میکنن، طراحی میکنن، دوخت و دوز دارن، یه دفتر دستکی دارن، کاراشون میکنن. مال ما اینجوری نیست، مال ما نمیگیم که حالا آقای فرهادی، دوستان خیلی معتبر دیگه دارن میرن کن یا دارن میرن برای اسکار، حالا بریم 5 نفر 4 نفر 1 نفر هم نه بیاریم بشینیم با این خانم و آقایونی هم که میخوام برن مشورت کنیم که لباسشون رو تنشون براشون دلپذیر باشه، حالا بیام اینو طراحی کنیم. هیچ کس این فکر رو نمی کنه. اینا حالا خداشون یه فکری اگر شخصی دارن، بازیگرا، یکی میگه من میرم فلانی لباس میخرم، یکی میره میگه من این کارو میکنم، اصلا همسایه میگیرم، هر کاری میکنم، و یه جماعتی را میفتن که اصلا با هم همگون نیستن. یعنی این مثلا اگه 5 نفر آدم هن، هر کدومشون آقایونم تازگی ها یکم کمتر، قدیم ها یکم بیشتر، به این چیزن که ما چیکار کنیم که نمیتونیم کراوات بزنیم، حالا مثلا دستمال گردن بذاریم، حالا مثلا این یقه ولایتی بذاریم، حالا چی کاری میکنن دیگه. ولی اینا آخرین دقیقه 90 و بدون در نظر گرفتن اینی که این عکس ابدیه. شما وقتی میرید روی فرش قرمز کن، این عکس رفته آرشیو دیگه. شما هزار سالم بخواید تو تاریخ عوض کنید نمیشه، نمیتونید از این اشتباه ها بکنید. ولی هیچ کس فکرشو نکرده.
حالا من میخوام نتیجه ارزیابی رو بکنم نظرتون. حالا غیر از بحث سینما و تئاتر که حالا تخصص شماست، حتی توی جامعه ما، یعنی چه جامعه عمومی نسل جوان ما، چه تو جامعه هنری ما که تو مجامع رسمی شرکت میکنه، ظاهرا طراحی لباس خیلی
نه اصلا
هیچ صاحب نداره.
نه ببینید، ما اصلا خودمونم صاحب نداریم. ببینید معماری، شما میرید این خونه هایی که متری خدا تومن هست، برجا، یارو هم اصلا هیچی براش پول مسئله نیست، یه نفر معمار داخلی استخدام نشده. یعنی دختر خالم گفته این پرده رو بزنم، خانومم گفته این مو بهتره، اون یکی دختر عمم هم گفته این رومیزیه بد نیست. این شد خونه ای که متری میلیارد تومن رفته خریده. چرا فکر نمی کنه که همینطوری که آرشیتکت خونه آرشیتکت ساز با خونه بناساز فرق داره، میتونه یه معمار داخلی کمک کنه که این فضا بسیار زیبنده تر و پراتیک تر باشه از اون چی که دوربین و اطرافیان، چون هممون که متخصص همه چی نیستیم. ولی هیچ کس این فکر رو نمی کنه. الان تو طراحی صحنه که دیگه افتضاح اندر افتضاح شد، برای اینکه تمام شغلای غیر فنی رسیده به خانواده. یعنی فیلم برداری رو نمیتونن بدن به پسر خاله، چون اگر همه چی اوتو فوکوس باشه و خراب باشه فیلم غیر قابل نمایش. ولی کی گفته که عکاس سر صحنه عکاس باشه؟ فلان دوربینم داره الان با موبایلم میشه گرفت، یه موبایل اپل 6 بگیر که کیفیت عکساش بالاست، برو به خودت بگیر. در روی لباسو کی گفته نمیتونه خاله من انجام بده، خانومم انجام بده، دخترم انجام بده؟ خیلی هم دست گل لباس میپوشن، دخترشو میاره در روی صحنه، اون یکی رو میاره منشی صحنه. اصلا شغل ما که اولین شغلی که به زودی نخواهد بود، برای یه پروژه‌ای که برداشتی از یکی که از کارهای گوداره و اصلا اسم پروژه اسم فیلم گوداره، به من زنگ زدن پاریس که از نظر ما شما بهترین انتخاب طراحی برای این کار.
کی بود؟ یعنی ایرانی بود یا
ایرانی؟ و خواهش میکنیم وقت بذار توی این زمان ما بده. منم گفتم باشه، کارگردان بسیار خوبی بود و دوست داشتم باش کار کنم. کارام رو ترتیبش رو دادم که بیام. وقتی میخواستم سوار هواپیما بشم، ریسر روزنامه های ایرانی، روزنامه یعنی بانی فیلم هم جزوش بود، دیدم عوامل رو نوشته طراح صحنه و لباس دختر تهیه کننده. من کاری ندارم که این دختر خانم، میدونم این دختر جوونه، این دختر خانم خوبه یا بده، این پدر دلش میخواد این طراح صحنه بشه، باید آموزش ببینه. یعنی باید بگه خب از طراحای موجود، نمیگم به من بگه آقای رامینفر، خانم خزایی، آقای ایکس، خانم فلان، بیاین. من ولی یه خواهش ازتون دارم در قبال این فیلم، این دختر من یا این پسر من بغل دستتون وای میسه، هر جورم بخواید دستیارم نباشه، من برای بهش دست خودم دستمزد میدم، وایسه دو تا سه تا کار، وایسه کار یاد بگیر. این شد کار. حالا کارگردانم به خاطر اینکه نمیتون تهیه کنندش از دست بده، الان تهیه کننده دیگه دولت نیست. اوائل که من اومدم ایران، بنیاد فارابی وزارت ارشاد به فیلم‌های الف پول میداد و فیلم آسون ساخته، یعنی ارزون ساخته میشد. حالا اینجوری شده. بعد شما میخواین آینده ای داشته باشه. آینده کجا داشته باشه؟ آینده وقتیه که شما بخواید از بیخ درست کنید. اینکه توی تیتراژ بنویسن حتی مدیر هنری یه کسی رو که یه فرزند شما رو که اون توی اون کار هیچی نیاموخته باشه. دستیار داشتیم ما، من شخصا، که صداش زدن تقریبا دستمزد طراح دادن برای اینکه اون بچه کارش رو بتونه انجام بده، برای اینکه اون خودش هنوز آموزش ندیده بوده که چیزای نهایی رو انجام بده. خب چرا؟ و این میگم اولین چیزایی که از بین رفته همین هست.
شما با شبکه‌های اجتماعی هم ارتباط دارین؟ یعنی دارین مثلا تو جریانین، توی مثلا تلگرام هست، من فیسبوک بله. هست، میتونم واتساپ هست، چیزهای مختلف.
بله یعنی من هم تلگرام دارم، همشون این بچه ها در سیاران برام میسن، هم واتساپ دارم، خب یوتیوب و اینا هم که همه دیگه. به خاطر من اوائل فقط استفاده سرچ و پیام فرستادن میکردم. یه زمان یک تعداد خیلی زیادی طراحی با فتوشاپ کردم، ولی هیچ وقت خودم نمیکردم، میرفتم کانون انفورماتیک. برای تخصص من به تخصص ها احترام میذارم. یکی از بچه هایی که فتوشاپ خیلی خوب کار میکرد و میذاشتم بغل دستم، میگفتم اینجا برش بزن، اینو اینطوری بکن، خیلی کاره همون طراحی اختتامیه‌ای که من دادم که خیلی هم صدا که بابتش جایزه بهم دادن، که تالار آینه بود صحنه.
کجا اختتامیه کجا
بود؟ جشن چیز دیگه، اختتامیه که توی تالار وحدت بود.
ما سینما نوشتیم
توی رزومه،
تو سینما، یعنی اختتامیه سینما بود. چه سالی؟
یادمه که 3 سال پیش 4 سال پیش بهم جایزم شب آخر دادم، یعنی مهمونی دادم، یه چک گذاشتن جایزم بود، پول بیلیتم رو دادم.
حالا من سوالم اتفاق همینه، میخوام بگم که دنیای امروز در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به کجا میره؟ یعنی انسان به کجا داره میره؟
انسان، یک سری انسان ها نمیدونن کجا دارن میرن، یه سری انسان ها دقیقا میدونن کجا دارن میرن. اونایی که نمیدونن کجا میرن مای، برای اینکه انقدر تحت تاثیر کی کجا میره قرار گرفتیم که یادمون رفته خودمون کجا میریم. اونایی که میدونن کجا میرن کشورهایی هن که پیشرفته ترن از نظر اجتماعی، اعتماد به نفس بیشتری دارن. شما تقریبا محاله یه بچه فرانسوی پیدا کنین که بگه من دلم میخواد امریکایی باشم، بگه دلم میخواد برم امریکا، ولی وقتی برم امریکا فرانسوی هم انقدر بهش چیز شده که فرانسوی بودن یه چیز خوبه، مثل پدر آدم. آیا هیچ کس، خیلی به ندرت کسی میخواد پدرش رو با پدر همسایه، با پدر مشهور، با پدر نمیدونم ثروتمند عوض کنه؟ میگه کاش که پدر من ثروتمند، ثروت هم داشت، ولی حاضر نیست که پدرش رو بذاره کنار بره بشه بچه اون آقای ثروتمند. چرا ما نباید فکر کنیم که ملیت اونم همونقدر ارزش داره؟ چرا باید فکر کنیم که اگه ما بچه های ما در ایران لهجه دارن، یعنی هنوز هیچ کجا نرفتن، وقتی به این بچه های نسل جوان میگین که کجا بودیم، که او اتوبوس هم میس کردم، اینجوری حرف میزنه. بچه جون شما کدوم زبونی بلدی که این او و او و میس کردم و دیلیت کردم؟ و من یه معلم کامپیوتر داشتم به فارسی اینا رو مینوشت، خیلی هم سختگیر بود، یه پسر جوان بود، نمیفهمیدم، میگفت اینو دیلیت به فارسی، دیلیت که من دیلیت رو نمیدونستم دیلیت منظورش دیلیت انگلیسی، اینجوری کردم، بعد نمیدونم فالو کردم بردم کجا. خب اصطلاحات کامپیوتری هم نیست که بگیم که چون اصطلاح کامپیوتری نمیشه کار دیگه است. پاک کردم، چرا میگی دیلیت کردم؟ یا اتوبوسم از دست دادم، اتوبوسم رفت، میگه اتوبوسم رو میس کردم، قرارم هم میس کردم. ولی اون یکی که اونجا نشسته فاطمه خانم میگه این میس چیکار کرده؟ یعنی نمیفهمه که این میس کرده یا مادرش میس کرده، یعنی رفت. خیلی از این چیز هست، برای همین ما راهمون رو گم میکنیم، برای اینکه ما راه اصلیمون هیچ وقت ارزش های اصلیمون که خاکمونه، محلمونه، خونمونه، نمیگیم اینو بهتر کنم، میگیم کی باشه من اینجا برم. و وقتی فرزندان ما اینجوری فکر کنن، چیزی که میسازن موقته، برای اینی که مدتی که هستن توش باشن. ولی پدرهای ما میساختن که این خونه، خونه جد آبادی بشه.
خب حالا بفرمایید که توی دنیای دیجیتال که حالا شما گفتین ببینم یه متخصص فتوشاپ در واقع دنیای دیجیتال استفاده میکنه یا دوربین، سینما و تئاتر به چه سمت میره؟
بله این سوالیه که تقریبا بین المللیه. این تکلیف این که سینما در نهایت چی میشه؟ الان مسئله دستگاه های دوربین های 35 هنوز یه عده دارن تلاش میکنن که 35 رو نگه دارن، چون معتقدن که کیفیتی که 35 داره هرگز دیجیتال نداره. در نتیجه لابراتوار مثل ما که لابراتوارمون رو بستیم نمیبندن. شما برید ناف امریکا لابراتوار رو دارن کار میکنن، برید فرانسه دارن کار میکنن. اون روزی که آقایون لابراتوار اومدن روی صحنه خدافظی کردن برای جشنواره فجر، روز عزای ما بود. ما فکر میکنیم که میتونیم یه چیزی رو بندازیم دور، و حتی مایی که اینقدر تحت تاثیر اونوریم بکنیم که اونا چرا ننداختن دور. یک جاهایی یه چیزایی ارزش خودشو داره، و این توی همه کتاب الکترونیک جای کتابو نگرفت، چون کتاب الکترونیک یک سری امکانات الکترونیکی میخواد که همه جا و بعد حس این که شما یک کتاب ورق بزنید، حس این که دست بزنید به کاغذ کتاب، نگرفت، نتونست بگیره. با وجود که خب خیلی آسان‌تره کتاب الکترونیک داشتن تو مترو، تو سفر. توی جهان آینده هم الان این سوال برای همه هست که تکلیف سینما چی میشه بعد از اتفاقاتی که حتی با دیجیتال افتاده و اتفاقاتی که داره دور رو بره. من فکر میکنم یه عده‌ای عوض سینما رو نگر خواهند داشت، ولی چقدر این به این صورت عمومی حضور خواهد داشت نمیدونم.
خب حالا از این رو میخواهم بیان بیرون برسم راجع به عشق. به نظر شما نظرت راجع به عشق بلا شرط چیه؟ آیا مصداقی هم داریم برای عشق بلا شرط؟
عشق بلا شرط یعنی عشق بدون بازگشت،
یعنی شرطی توش نباشه دیگه، خالص خود عشق مطرح باشه.
من فکر میکنم این عشق بلا شرط در مورد فرزند، در مورد پدر مادر هست، ولی در مورد هیچ کس دیگه نیست. یعنی شما وقتی که بچه‌تون رو حداقل تو ما شرقی ها، این توی غربی ها حتی توی این مورد فرزند نیست. یعنی من به کرات دیدم که آدما با سن که میرن جلو همه چیزشون رو میدن به بچه ها، و براشون خیلی ارزشمندتره که مثلا خونه دخترشون یا خونه پسرشون خیلی زیبا باشه، از روستایی بگیر تا خونه خودشون. میگه دیگه از ما گذشته، میده بلا عوض. این بلا عوض در مورد فرزند همچنان در شرق برقراره. در غرب نمیدونم چقدر وجود داشته، الان خیلی کمه. الان این اول جنبه آموزشی داشت که بچه باید خودش زندگیشو بچرخونه، الان جنبه خودخواهی داره. به من چه داره. و این توی یک عده کوچیکی از بخش کمی از اجتماع ما هم نفوذ کرده، ولی اون تعداد تقریبا انقدر انگشت شماره که دیگه روش نمیشه چیز کرد.
بفرمایید که تو دنیای امروز چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
دنیای امروز بستگی داره که در ایرانه یا در جای دیگه. در ایران همه چیز منو شگفت زده میکنه، یعنی من همچین شل قلمکاری در هیچ کجا سراغ ندارم. ما دوش به دوش هم نهایت همه چی رو داریم، نهایت کارهایی رو که الان میبینیم بچه ها میکنن و از اون طرف هم نهایت کلاسیک بودن و خانواده های بعد از همون خانواده، نه اینکه بگیم یه خانواده همسایه، خانواده ای که خیلی خیلی چیز بوده، محدود بوده و افکار خیلی چیز داشتن، یه دفعه بچه‌شون از دو تا کوچه بالاتر یکی دیگه است. یعنی اون بچه دیگه تو کوچه خودشون همسایه آشناس اینا هنوز خودشه، اصلا تغییر مدل مو میده تا میرسه سر کوچه سر خیابون. این از شگفتای روزگاره. کاش که یکی مستند بسازه واقعا راجع به این مسئله. باورتون نمیشه، من موقع راهپیمایی ها از جلوی دانشگاه میخواستیم بریم، یادم نیست حالا یه روزی بود که فکر کنم روز عاشورا بود، از جلوی دانشگاه تهران همه جمع شده بودیم، یه وانت نگه داشت، یه آقای پیاده شد، یه خانمی رو به من سپرد، گفت خانم این خانم من دست شما سپرده، میخواد یه راه پیمایی. خانم ما دستمون رو انداختیم، خانم هم چادر داشت، دستش رو انداختیم راه بودیم. من دم این خانم تمام توجهش مثلا به چراغای نئون و کوکاکولا که اینجوری میچرخه، اصلا کم بوده بخور زمین. گفتم حتما این مثلا از یه روستایی از یه جایی اومده که اینو دیگه جالب نیست، ما انقدر چراغای نئون و تصویرای نئون. گفتم خانم شما کجا زندگی میکنید؟ گفت همینجا تو راهن. گفتم که شما برای چی براتون آگهی های ناسیر؟ گفت من، حالا این خانم مثلا بود، من اون موقع خیلی جوان بودم، من این خانم بود مثلا 35 ساله، من 25 ساله از خونه نیومدم بیرون. گفتم بعدش یعنی شما نرفتین نون بخرین؟ نه خانم، شما به خودت نگاه نکن، این شهر پر فاحش است. اون خانم فاحشی که تو خیابون نمیاد دم نونبایی. گفتش که نه شما خبر نداری، من اول پدرم بعد برادرم بعد شوهرم. گفتن از خونه نباید بری بیرون چون شهر خرابه، همه چی خرابه، این خرابه. من اصلا شما فکر کن پامو گذاشتم تو کوچه، من خیلی دلم براش سوخت، ولی خب به هر حال میرفتی و اینو اصلا حواسش. گفتم حالا چی شده امروز اومد؟ گفت از بی بی سی شنیدم امام خمینی گفتن، صبح رفتم کار داشت بس خونه رو گذاشتم لب حوض، شوهرم صدا کردم، گفتم یا سر منو میبری یا من میرم راه بیمه. حالا من آورد خودش در تحویل شما داد. رفتیم و راه بیماییم رو کردیم و تمام مدتم میگفت خانم جون شما جوونی، یه وقت نیایی از خونه بیرون، یه وقت این کارا رو نکن. نمیشدم بهش توضیح بدیم، برای اینکه حالا من چی بگم تو این فاصله که این چیز بشه، این درست بشه. گذشت و گذشت و ما راه پیمایی رو کردیم، دیگه من این خانم رو ندیدم. تموم شد، رسید چند سال پیش تو فرودگاه مهرآباد بخش بین الملل، این خانمی که خانم سرپرست این خانوما بود به من گیر داد که تو چرا پاسپورت خارجیت عکس بی حجاب داره. هر چی گفتم خانم این قانونه، حتی باید یه بخشی گوشتون رو پیدا باشه. بعدم من با حجاب نبودم که حالا عکس بی حجاب خجالت بکش. اون خانم روسی که اون خانم هندی که ساری میپوشه میشه ساریش در میره کدامن تنش میکنه وقتی پاسپورت داره، نه از این حرفا، لباس ملی بوده و تو نپوشیده و تو اینطوری کردی. پاسپورت رو گرفت کرد تو کشو در بست، گفت هر وقت رفتی عکس دار کردی بیا برو. تو این فاصله صدای من اون خانم شنید، اون خانمی که حالا با من اومده راه پیمایی
اونجا بود؟
تو فرودگاه بود، از مسئولین همین گشت بود، آمد اونجا وایساد، گفت این خانم با من اومده را خدا پدرش با من اومده را پیمایی، این خانم با امام، این چرا تو حالا امام خمینی اومده بودن رفته بودن، یعنی گذشته بود این موج. ایلو ایلو داد و بیداد و پاسپورت من از یارو گرفت و به ام داد و با من روبوسی کرد و گفت خدا خیرت بده و برو کجا میره و تموم شد. یعنی شما فکر کن این زندگی این آدم رو شما مجسم کن، 25 سال از خونه نیومده بیرون، حالا شده یه آدم مسئول تو فرودگاه بین الملل. این چجور میخواد رابطه داشته باشه با اون یکی که رفته مثل من بوده، رفته درس خونده، رفته فیلم کار کرده، چجوری ما دوش به دوش همین؟ برای اینکه رابطه ها قطعه، یعنی این آدم اون موقع رابطش با بیرون قطع بوده، الان هم با بیرون قطع، الان فکر میکنه که داره جهان پشانی میکنه که انقلاب رو نگر داره. حالا اگر ازش بپرسید که انقلاب چه کرده برای تو، میگه منو از خونه آزاد کرده، منو از
خب. من شما تو خارج از کشور چه چیز شما رو شگفت زده میکنه؟
تو خارج از کشور به نظر من این فاصله ای که خانواده تقریبا نیست و هر کس از حتی سن خیلی پایین مجبور رو پای خودش وایسه، باعث شده که یه جوری آدما بی عاطفه شدن. عاطفه چیزیه که آدم اول از همه از پدر مادر میاموزه، چون عاطفه بازگشت نداره، عاطفه بیزنس نیست. شما وقتی یه کار عاطفی میکنید بر دلتون میکنید، اگر فردا من بیام به این آقایی که تو کوچه داره جارو میکنه برگا رو قضا بدم، خیلی هم با احترام در باز کنم آقا من این قضا رو براتون گرفتم، من فکر نمیکنم اون فرد خونه ای من رو بهتر تمیز میکنه. من دلم اون روز شاده که رفتم این محبت رو به این آدمی که زحمت کشی کردم. این در مورد هر چیزی که میگم بهترین نمونش پدر مادرن، چون عشق بدون بازگشت فقط مال اوناست. ولی وقتی این از بین بره اجتماع خیلی سخت دو دو تا چهار تا میشه و ما که کار سینماییم مخصوصا با اطرافیان مستقیم خودمون، من الان میتونم روی دستیارام هر زمانی حساب کنم، سر کار دیگه با من نیستن، رفتن دنبال زندگیشون، سر کارهای دیگه رفتن، خودم بردمشون سر کارهای که معرفی کردم. ولی اگه یک روزی بیام ایران و هیچ کس رو نداشته باشم، گوشی تلفن رو بردارم به همون بچه‌ای که میگفت آبجی میخواد عروسی کنه زنگ بزنم، دو ساعت بعدش اینجاست، حتی اگه از سر کارش توبیخ بشه. این عاطفه توی مملکت‌های ما، من کشورهای دیگه شرقی هم رفتم، کردستان بودم اونجا بسیار زیاده، توی افغانستان بودم، توی ترکیه بودم، ولی متاسفانه توی غرب این بعد تموم شده، دیگه اصلا وجود نداره. خیلی آزارم به کسی نرسه بسه کافیه.
شما چه تصوری از زندگی داری؟ یعنی فکر کردن در مورد زندگی چه تأثیری در راه و روش شما داره؟
من فکر میکنم اگه آدم فکر کنه یه جور خشونتش کم میشه. برای که من حتی نسبت به همون خانومی که میگم ما چیز پاسپورت منو گرفت که کار خوبی نبود، اول اگر آدم پرقدرتی بودم میگفتم شما دیگه سر پستت نیستی، ولی بعدم فکر کردم که ببین این چقدر پرته که فکر میکنه لباس ملی یعنی مانتو رو سری. ملی یه چیز تاریخ داره، یعنی یه لباس ملی لباسیه که یک تاریخ پوشیده، چه دوره فلانه، مال فلان دوره فلانه، یه چیزی که محض قانون درست شده. مانتو اصلا زمانی اومد که هنوز حجاب نیومده بود، به خاطر اینکه انقلاب شده بود. من اون موقع توی گالری لیتو یه دوستی داشتم که گفت بیا یه نمایشگاهی یه سری لباسایی بذار که پوشش داشته باشه. گفتم یعنی چی؟ خب لباسا خیلی آستین کوتاه و خیلی دیگه زمان دوره شاه. بعدم این خانومی که مال گالری بود گفت یه چیزی نمیشه مانتو مانند بدی که بعد آدم وقتی میره مهمونی این در بیاره، لباساش مجبور نشه تمام کمدش رو عوض کنه. یعنی مانتو اصلا چیزی نبود که با جمهوری اسلامی بیاد، چیزی بوده که با اتفاق جمهوری اسلامی خانوما جای چادر، چادر چیه؟ یه پوششه که از سر تا پا رو میپوشونه، زیرش آزاده، طرف هر کار دلش میخواد بکن، لباسش مناسب نباشه چادرش رو میبنده، مناسب باشه به هر حال اون زیر هر وقت دلش خواست جلوی چادرش باز کنه دیده میشه. یک جور پوششیه که زیرش معلوم نیست چی به خود موقعیتش بستگی داره. خب مانتو هم جای اون رو گرفته، یعنی این لباس ملی نیست، این یه چیزیه که حالا مثلا بدون استثنا تو مهمونی ها، مهمونی های خانوادگی یا مهمونی های جوان ها با قبل از انقلاب فرقی نکرده.
خب سوال حالا از اون طرف بگم، شما چه تصوری از مرگ دارید؟ فکر مرگ،
مرگ؟
بله، فکر کردن درباره مرگ چقدر با اضطراب و ترس با شما هم؟
نه من اصلا هیچ وقت با اضطراب راجع به مرگ فکر نکردم. من با فقط برام مهمه که هیچ وقت یک جوری نمیرم که اطرافیانم بگن کاش که ما بودیم، یعنی یه وضعی نباشه که بعد اونا افسوس بخورن که چرا من مثلا اینایی که میمیرن و چند روز بعد جنازه‌شون پیدا میشه، اینایی که میمیرن رو زمین میمونن، نه به خاطر مرده، چون مرده که دیگه خاموش کرده رفته، مال زنده ها که اگر نکنن.
اگه بخوای خودتون رو توصیف کنین چی میگین راجع به خودتون؟
هیچی نمیگم، من اصلا نمیدونم، نمیتونم خودم رو توصیف کنم، باید از آدم هایی که من رو میشناسم بخوام.
بزرگترین آرزوتون چیه الان؟
که مملکت هم خوب بشه، حالش خوب بشه.
این بزرگترین آرزوتون؟
بله، برای اینکه اونجوری همه آدمایی که میشناسم حالشون خوب میشه.
از امیدهاتون و ناامیدی‌ها بگین، به چه چیزای امید داری، از چه چیزای ناامیدی؟
خب به طب به نسل جوان امید دارم، به پسرم امید دارم، و ناامیدیم از اینه که نکنه خدایی نکرده اتفاقی بیفته که ایران به این صورتی که من میشناسم دیگه نباشه.
هیچ قصد داشتین که خاطراتتون رو بنویسین؟
هیچ وقت.
اگر خانم خزایی اون کنار نشسته باشه به شما میگن یه ازش یه سوال بکنین، چه سوالی میکنین ازش؟
سوالم اینه که چرا همیشه گفتی بگذار و بگذر؟ این از بد کودکی چیز من بوده، برای همین هیچ نمونه ای که میخوای ندارم، کارم رو انجام دادم یه دونه عکس ندارم، با گروهی که کار کردم یه دونه عکس ندارم، از مدارکم هیچی ندارم، از کودکیم هیچی ندارم، برای اینکه این چیزم بوده. یعنی هیچ وقت برام هیچی خیلی نه به اون صورت اذیتم نکرد، چون فکر کردم همه چی بگذار و بگذره دیگه.
چرا همچین فکر کردی؟
نمیدونم، این من فکر میکنم یه سری خواصی که همه آدمای دنیا دارن خوششون نمیدن از کجا اومده، من دقیقا واقعا نمیدونم، ولی واقعا این چیز بوده، بگذار و بگذر جزو چیزایی بوده که من از کودکی بهش فکر کردم، هیچ وقت فکر نکردم نگر داره همه چی رو جمع کن. شاید هم به خاطر ایلیاتی بودن.
خب شما گفتین که به نسل جوان امیدوارین. الان اگر 4 نفر 10 نفر جوان الان جلوتون باشن و شما بخواید به اینا یک توصیه بکنین، چی بهشون میگید؟
من میگم قدر داشته هاتو بدون، داشته هاتو نگردار. برای اینکه مشکل اساسی که الان جامعه هایی مثل ایران رو تهدید میکنه اینه که برم پیدا کنم، داشته هاتو نگردار. من یه مثال براتون میزنم. موقعی که انگلیس بودم، خب اون موقع دانشجوی خارجی اینقدر زیاد نبود، دانشگاه های انگلیس رایگان بود و دانشجوی خارجی با دانشجوی انگلیسی درخواست میداد، حالا اگر پذیرفته میشد، اگر پذیرفته نمیشد که شانسش تقریبا کمتر بود. تعداد دانشجوهای دانشگاهی انگلیس حداقل خیلی کم بود. یونیورسیتی کالج کلش 3 دانشجوی ایرانی داشت سالی که من بودم. الان دانشگاه های انگلیس سهمیه‌ای شده، برای اینکه شهریه بگیرن یه درصدی از هر رشته‌ای باید خارجی باشه، خارجی باید پول بده. در نتیجه من خارجی با یه خارجی دیگه مقایسه میشم، نه با یه انگلیسی. توی یه همچین شرایطی تعداد دانشجوها خیلی خیلی بیشتر شده، چه ایرانی، چه ترک، چه عرب، چه من دانشجوهای شرقی، چون دانشجوهای غربی کمتر از این پولا میدن. توی به نظر من این کمکی به خود این دانشجوها کرده، چون بالاخره امکانه، ولی درو برای خیلی ها بسته. برای کی میتونه؟ شما فکر کنین مدرسه پسر من توی چیز درس میداد، مدرسه سینمای لس آنجلس، بعد اومد گفت یه دانشجوی ایرانی داریم که مستند میخواد مستند ساز بشه، گفت ولی فکر کنم این از سال دیگه نمیتونه بیاد. گفتم چرا؟ گفت شهریه رو میخواد میکنن $100,000. $100,000 رو کی میتونه بده؟ پس این نیست که شما میگید این دانشجو استعداد استثنایی داره که امریکن فیلم سکول قبول شده. این دانشجو $100,000 میتونه بده، و این در مورد ایران فقط نیست، در مورد پس در واقع دانشجویی که میره مثلا اگر فردا بچه شما بگه من فلان مدرسه قبول شدم، به خودتون باید تبریک بگیم که شهریهشو میتونین بدین. چیزای اینجوری دل آدمو میشکنه، چون بچه های جوون بالاخره ما وقتی درس میدادم، چه الان که بچه های دستیارم هستن، کلی امید دارن که با کوشش، با مثلا نمره خوب، با چه میدونم درجه اول کنکور میتونن یه کارهایی بکنن. اگه اینو ازشون بگیرین، اون از همون ابتدا فکر میکنی که من که فراموش کنم، چون من ندارم که برم تحصیلات عالی بکنم، پس اصلا تلاش نمی کنم، حالا میرم یه کار دیگه میکنم، حالا میرم یه کار فنی، میرم اصلا کلک میشم، میرم از تو کاری که از این بخرم با اون دوبل بفروشم، کاری که الان بچه ها دارم میکنم.
خیلی ممنون، دست شما در دارم.
آیش میکنم.
نظرتون راجع به پروژه ما را مگر
بیدیم؟ به نظر من یکی از استثنایی ترین کارهاییه که شما شروع کردین، انشالله که استثنایی هم تموم کنید، برای اینکه هیچ رفرانسی در ایران نبوده. ما هرگز نمیتونستیم راجبه در هر کس تو زمینه کار خودش راجبه نیازهایی که داریم به یه جایی که میشه روش قسم خورد مراجعه کنیم، و شما دارین این دریچه رو باز میکنین، انشالله که برسه به در بزرگ.